شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای علی شاهنده، قاضی و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری در آغاز انقلاب در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران و کنفرانس به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت مصدق در شهر شیکاگوی آمریکا تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق و انگیزه های اجتماعی آن، به همراه دکتر کریم لاهیجی که معرف و مسئول جلسه هستند توجه بفرمایید.
دوستان عزیز، خانم ها آقایان، بخش بحث‌انگیز، پرماجرا، حادثه‌انگیز و خطرناک دوران دولت دکتر مصدق، بخش دوم این دوران، یعنی از آغاز سال 1331 و یکی از پیچیده‌ترین بحث‌انگیزترین بحث‌های این سال، مسئله اختیارات دکتر مصدق، درخواست اختیارات، بازداشت‌های او و بالاخره لوایحی است که در چارچوب این اختیارات دکتر مصدق تنظیم می‌کنه خودش، از اونها که بیش از 222 لایحه نام می‌بره برای تشریح قسمتی از این لوایح. دوست دیرین من آقای علی شاهنده با شما به گفتگو برمیشه. در برنامه علی شاهنده نمیگویم که در روزگار جوانی که من متولد نشده بودم حاضر بوده و بعد تشکیل رسمی که علی شاهنده از گروه وکلایی بود که در حدود سالهای 45-46 گروهی رو به عنوان وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری نمایندگی می‌کردند. این گروه از وکلا ضمن اینکه انتخاب به انتقال کانون وکلا از حکومت داشتند، ولی بر این عقیده بودند که وکلا و کانون وکلا نمی‌توانند نسبت به مقدرات جامعه ایران به ویژه دادگستری ایران بی‌تفاوت باشند و اینها قمده مبارزه شروع کرده بودند برای اینکه بالاخره بتوانند مدیریت کانون وکلا رو بحره بگیرم. بخشی از این وکلا در 1356 جمعیت بحرانان ایران رو پایگذاری کردن. علی شاهنده از تأسیس کنندگان عضو شورای مرکزی و عضو هیئت اجرایی جمعیت بحرانان ایران بود. در 1357 در اردیبهشت 1357 در انتخابات کانون وکلای دادگستری بالاخره این گروه گروه وکلای پیشرو اکثریت رو از آن خودشون کردن. علی شاهنده هم به عضو هیئت مدیره کانون وکلا بود در این دوره و میدونید که در دو سال بعد دولت جمهوری اسلامی مانع برگزاری انتخابات کانون وکلا شد و ماجراهایی که بالاخره بعضی از اعضای هیئت مدیره به زندان رفتن و بعضی هم نابودی و ترک ایران شدن و از جمله علی شاهنده به
حال صحبت علی شاهنده
بینید.
تشکر از این سپاس.
خب حضور فراوان به همه شما عزیزان که جدیدان این سخنان رو با تعظیم و تکریم به همه آنها که در راه رهایی بشر از چنگال جهل و فقر و ستم مبارزه کرده و میکنند آغاز میکنم. در حقیقت در این مراسم گرد آمدیم تا با مصدق تجدید عهد کنیم و اگر آنچه اکنون بیان میکنم دور از آگاهی های شما نیست و با هم مروری برنامه میکنیم. وظیفه که دوستان به عهده من گذاشتند نگاهی همراه با تحقیق فشرده به لوایح قانونی مصدق. اما انجام این وظیفه نه تنها مستلزم داشتن آگاهی های وسیع و همه جانبه درباره مسائل گوناگون اجتماعی و اقتصادی که در توش و توان من نیست، بلکه فرصت بسیار کوتاهی که در اختیار گذاشته شده امکان تحلیل همه آنها را حتی تا آنجا که در توش و توان دارم نمیدارم. بنابراین ناگزیرم به بحث کلی اکتفا کنم، آنم در فرصتی که دارم. ضمناً این توجه بودم که چون که میدونید این لوایح قانونی بعدا به طور کلی به وسیله دولت و این دولت کودتا باطل باطل اعلام. اما به گمان من مهمتر و اساسیتر شکافتن حد یک از لوایح یافتن و انگشت گذاشتن روی تن اصلی آنها، انگیزه ها و خندمایه های آنها و آبشخور های فکری و عقیدتی آنهاست. لوایح قانونی مصدق جلوگاه دو رده اصلی شخصیت بود، یکی خصوصیات اخلاقی بود، دیگری آرمان های انسانی و عدالت خواهانی بود. بعضی سنتنی خصوصیات اخلاقی بود صداقت، یک رو یکی و یک رنگی بود و در میان گذاشتن مسائل با مردم پایبندی به اصول و پرنسیپ هاش، فساد ناپذیریش، نه اشتباه ناپذیری بلکه فساد ناپذیری، اعتبار به دانش و تجربه بشری و پیگیری کسب معلومات چنانکه در خواستگاه خودش رو برده. در خاطراتش که چیزی نگذشت که خود به کار مسلط شدن، ولی هر وقت در سالهای اول از این کار راضی بودم بعد دانستم که معلومات دیگری هم هست که در مکتب خانهای رو نیاوردم. بسیار افسرده و در صدر بودم و آن معلومات پیدا کردم. در آن وقت هیچ چیز برایم اهمیت نداشت جز اینکه حرفی بر معلومات خود بیفزایم و بعد از دولت استعفا میده از خدمه دولت و به تحصیل ادامه. دیگری از خصوصیات روشنبینی شد. نمونه بارز این روشنبینی رو هنگام طمع رضاخان قضا به ریاست وزرا در ریاست وزرایی به سلطنت چنگ میزد. بسیار این مطلوب و مجذوب این سلطنت رضاخان شدند، ولی چهره کلی استعداد رو در زیر چهره او ندیدن. اما مصدق این رو میبینه و در مجلس مخالفت فریاد برمیاره پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی اعتماد مجلس یک رئیس الوزرا رو به کار برمارد. خوب اگر خواهشم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوم آنقدر در کارهای مملکتم دخالت کنم، شاه باشم، رئیس الوزرا باشم، فرمانده کل قوا باشم، بنده اگر سرم رو ببرم و تکهتکهام کنم زیر بار این حرفها نمیروم. اگر کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزرا هم حاکم، اینکه ارتجاج صرف است، استبداد است، پس چرا خون شهدای راه آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ افسوس که بسیاری از نمایندگان که نمایندگان نظام مشروطه بودند و مشروطه خواه این روشنبینی را نداشتند و به سلطنت رأی دادند و پیامدها آن را همان بود که مصدق پیشبینی کرده بود عیناً واقع شد. از این و افسوس که بعد از 50 و چند سال در جنبش ضد استبداد ۱۹۵۷ بسیاری از تشنگان آزادی، حتی بسیاری از مدعیان رهبری سیاسی استبداد مطلق به ارتجاع یا واپسگرایی تمام خونکار را از پس پرده ظاهر قلب آزادی خواهی به اصطلاح روحانیت ندیدند و هنگامی که پرده پس رفت دیدند در چه دامی افتادند. چه سال ها قرار را آتان رو با از آن رایی کنند و سال های بسیار لازم است تا از آن رایی رو دیگر خصوصیات اشعاری مارن و برمارودن از ماردوسی و خود رسالی است از زمان خود بشنو من که تصور میدونم از اندیده متوسط اضافه دارم سال هاست وقت بیمارستان نشینگه میدونم و آنجا را مجانم و بلاعبت اداره میکنم من از اندیده متوسط تجاوز نمیده از تجمل بیزارم و به چیزهای که زاقه از ما یحتاج زندگی عادت نمیدونم و از مردمان محتمال تحصول دارم او در تمام دوران نخوز وزیر حقوق نگرفت و حتی حضینه مسافرت های خود را از جیب خود میپرداخت و حتی حضینه مسافرت های نزدیکان خود شد که برای کار دولت میخورد از جیب میپرداخت آرمان های انسانی او در آخرین دهه به دو عنصر خلاصه میشد و تندرستی واقعی و عشق به عدالت و تندرستی در معنا و مفهوم واقعیش در خبر هم و تندرستی جدایی است و حتی رکن اساسیش انسان ها هستند چون که انسان این وطن قابل تصور است اما وطن این انسان مستقبلی است وطن آمیزه است از سرزمین و انسان هایی که نسل ها با کار و کوشش خود آن را برای زندگی خود ساخت و پرداخت و وطن کردند بنابراین وطن دوستی آمیزه است از دوست داشتن وطن و هموطنان عشق آب و خاک فارغ از عشق هموطنان در مقوله عشق به مالکیت شخصی و بهره کشی مالکانه است چه در مقوله و قلمرو کوچه چه در مقوله کشور مصدق حتی در مقام مالک غم کشاورزان رو داره سخنان او در مجلس در تازه فروزنامه حاشیه که نوشته بود شما بزرگترین مالک کشوری و اغلب لوایح تصمیمی شما این حرص منافع طبق مالکی هست او گفت او وقت به حساب ادا که من رسیدگی کنم و بدانم که من برای جلب نفع ظاهر نبودم من در آنجا خادم مردمان بیچاره بودم زندگی من هم اداره چند مستقل اداره مقتضای این شیوه و تندرستی توجه منافع ملی است رفاه امنیت فرد و اجتماعی شهروندان و پیشرفت جامعه از جهات گوناگون سیاسی فرهنگی اقتصادی و مستقلن اولا استقرار وطن از تجاوز بیگانگان است ثانیا استقرار دموکراسی و آزادی ثالثا استقرار عدالت اجتماعی او در حق این اصلاح فعال و یک مبارزه اجتماعی دلیل است نه کوشه سلامتی با آنچه می توانست حتی بیان که توب بندیه دیگانگان را بگردن هر آنی به رفاه و آسایش می گذراند هر دل از مبارزه آن نکشید مواردان در توی جنگیون مایان است از جمله تنها اشاره می کنم افزون و شرکت در جنبش مشروطیت مخالفت را قرار داده تحت نمایندگی ۱۹۱۹ مخالفت با سرفت رضا خان مخالفت با کشیدن راهن سوبل رژیم استعماری فرق برداشتن از جنایات رژیم استبدادی رضا شاه و تمدید خامنه‌ای قرارداد نفت مخالفت با راهگذاری نیاز بیگانگان و سرانجام حکمت به ملی کردن صنعت نفت و قطع جل استعمار در مجلس چهارم گفت من مأموریت موکلین خود را قبول نکردم و خواب این مجلس نگذاشتم مگر برای یک مبارزه مقدس و نیل به مقصود عالی در سیاست داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تغییر از سیاست مبادله منفی این هدف من دو هست و خواهد بود و تا بتوانم برای رسیدن را مجاهدت خواهم کرد و دیدیم که تا پایان عمر بر سر پیمان ماند و یک دم از آن تاج نکشید و جان خواهد بود و فران گذاشت و در این دار از هیچ نهرس از فکش و ناسزا و تهمت جا نزد او همواره سخن نقد و پرمایه مادر را در گوش جان داشت بهش گفته بود وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائلی است که در حال مردم تحمل می کنند و چنان که در خاطرات خود آورده است آن را برنامه زندگی خویش قرار دادم و از آن به بعد هر فکر و ناسزایی که شنیدم خود را برای خدمت مملکت بیشتر آماده می دیدم و تأکید می کنند صاحبان اخلوز ما نباید از مرگ حراس کنند چه رسد به خوش مرتضان چون که مصلحت اجتماع است. او با آگاهی به اینکه عدالت اجتماعی اولا حد و مرز مشخصی ندارد بلکه پروسه تاریخی است و تدریجی و نسبی در راه بی‌انتها ثانیاً تابع ظرفیت‌های جامعه یعنی شرایط عینی و ذهنی جامعه است به دو اصل پابند است یکی اندیشیدن و مرگ زدن شرایط و مقتضیات زمان حال و برداشتن گام‌های سنجیده در بستر امکانات دیگری لزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش یعنی در اتخاذ تصمیم درباره اداره امور و اجرای آن تصمیمات او در همان مدت کوتاه نخست وزیری با وجود مبارزه سهمگینی که برای قتل دست استعمار و تحقق استقلال کشور با قدرت‌های بیگانه و مهمتر از آن با عوامل و مزدوران داخلی آنها و در رأس آنها شاه و دربار بود داشت برنامه‌های همه‌جانبه را برای اصلاحات اجتماعی و بهبود زندگی مردم به پیش می‌برد او هر برنامه را با توجه به درجه اهمیت آن و صفت سازماندهی آن با آنگاه تأمین منابع مالی و سایر امکانات را مطالعه می‌کرد و پس از تأمین امکانات مالی و سازمانی آن را ارائه می‌داد در امور سازماندهی با واقع‌بینی تأکید می‌کرد تشکیلات موجود و مقررات اداری را نباید از بین برد مگر آنکه مطمئن شویم تشکیلات و مقررات بعدی در صلاح جامعه تمام می‌شود نگذرد از جمله در برنامه کمک به زندگی فردی اجتماعی کشاورزان 20% سهم مالکانه را در نظر می‌گیرد در مورد بیمه کارگران 4% مزد کارگر به اضافه معادل 8% آن از سه کارفرما که هیچ که خیالی و واهی نبود و یا به آینده‌های دور استناد نمی‌کرد و کسی رو دلخوش نمی‌کرد و کسی رو فریب نمی‌داد اکنون اشاره به زوایای قانونی چرا دوایه قانونی نکنیم؟ چرا که می دانید قانون مسبب مجلس است اما حق امضا و اجرای دوایه پیش از تصویب مجلس ناشی از اختیاراتی بود که مجلس در بیست مرداد 1331 به شخص دکتر مصدق نخست وزیر دادند تا برای سرعت در کشور پیشبرد امور دوایه را پیش از تصویب مجلس یک مورد اجرا درآورند و پس از شش ماه برای تعیین تصویب به مجلس پیشنهاد کنند این اختیارات به مدت یک سال تمدید شد دریغا که چندبار خیانت نفس آن بخورد علت درخواست اختیارات از مجلس این را از بیان مصدق در دفتر خاطرات رو بشن بعد از یه تیر که باز این جانب بود تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس استانبول چنین به نظر رسید که هر قدر استقاط دولت با مجلس این کم شود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس این تا حد برد شد با تمدور شد من نمی گویم در اون اقام میگم جامعه تمام محاسب و فاقه تمام معایده بود ولی می خواهم این را عرض کنم که تدبیرشان قدرت این رو احتیاجات مملکت نداشت و در تصویبشان در ردیات شخصی به کار نرفت با این اختیارات بود که توانستم با معاصره اقتصادی و نبودن آزاد نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت که بار که دولت شده بود و عدم تصدق به قمار مملکتی و مبارزه با مال بیگانه در داخل کشور قریب 2-4 ماه به کار پیدا بدم و مملکت را اداره کنم همانطور که عرض کردم سخن گفتن در باره همه لوای قانونی هم مستلزمه هم مستقر برای درازیست و هم در جلد علمی همه جامعه به چه مزرسه کنون از ما محروم هم اما چون عناوین لوایح مسئول اولا نشانه شناخت مصدق از جامعه ایران و آگاهی از مسائل مشکلات آن است ثانیا نشانه توجه کامل او به رفع مشکلات جامعه است چندتا در زمان بسیار کوتاه دولت بود آن هم رو درگیری مداوم با توبهگران و خرابکاران عنوان میکانه و در رقص آنها وقتی همیشه تحجیب کرد و در رقص آنها شاه و دربار آنها کرد از اون کافه نبودیم ولی در فهرستگار عناوین مهمترین آنها رو بخونم و سپس برخی از آنها را آن هم از برخی جنبه ها باز بود همطور که احسان به صدای فرمود تعداد لوایح 113 بود و چطور ماندن میشون رو براتون بازون میکنن. در مقبول کشاورزی با حمایت از کشاورزان مهمترین آنها لایحه قانونی القای عوارض مالکانه در فراد، لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و تأسیس سازمان عمران کشاورزی. در امور فرهنگی حمایت فرهنگیان، تشکیل شورای عمومی فرهنگ برای نظارت بر امور فرهنگی، لایحه آموزش و پرورش عمومی، استقلال مالی دانشگاه. در اینجا به جاست اضافه کنم که قبلا در دوازده خرداد سی قانون کمک و ترمیم حقوق در جان آموزگاران به رسمی آذر 31 قانون اضافه اعتبار بودجه فرهنگ را به تصویر مجلس رسانده. در امور دادگستری تأمین اهمیت قضایی استقلال بودجه قضایی تصویه گذار تفتیج امور استخدامی گذار به شورای عالی قضایی اصلاح قانون دادرسی مدنی، حفظ محاکم اختصاصی، اصلاح اداره ثبت اسناد امراض، استقلال کامل وکلای دادگستری. در امور اقتصادی تأسیس هیئت وزارت صنعتی، تشکیل صادرات، توسعه اکتشاف و استخراج ماده، تأسیس اوزاهای بازرگانی، تأسیس پلیس گمرک، تأسیس بانک توسعه صادرات و ضمناً تدبیر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران. در امور مالیاتی و دارایی تشکیل کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، مالیات بر اراضی، اصلاح عموم مالیات املاک مزدوری، اصلاحات اداری و تغییر بودجه اداری، بازنشستگی کردن عده‌ای از کارمندان زائد و مصالحه. و در اینجا باز اضافه کنم که در پنج اسفند 2021 اجازه پرداخت چند بقره اعتبار اضافه حقوق مستخدم جز و جزء پایه به تصویر مجلس رسانده بود. تأمین مسکن، افزایش مالیات مستندات برای احداث خانه‌های ارزان، تأسیس بانک ساختمانی برای نقش برجامگی و تقسیم اراضی و ساختمان و خانه و دادن نام مسکن، تعدیل تعدیل اجارهها و احداث خانه‌های ارزان قیمت ضمناً مبارزه با زمینبازی به شرح لایحه ثبت اراضی مواد اطراف تهران به نام دولت. در امور نظامی تبدیل نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، اصلاح نام تربیات، تصویر ارتش، اصلاح نام خدمت نوابگی. در امور بهداشت اجتماعی لایحه بیمه‌های اجتماعی، تصویر بنکهای کل دارای ایران، اصول عوارض بنزین برای کمک مستمندان و لایحه مطبوعات در جهت تأمین آزادی قلم و حقوق تحرک. اکنون نگاهی برخی از دارایی. ابتدا به لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان به تأسیس سازمان عمران کشاورزی می‌پردازم. اقلام بود که اولا کشاورزی رکن اساسی در تأمین منافع ملی بود و آثار آن همه جا بود، جامعه را در همه جامعه را در بر می‌گرفت. از جمله تأمین خوراک یعنی ابتدایی‌ترین نیاز مردم. دوم تأثیر آن در استقلال اقتصادی و طبع آن استقلال سیاسی کشور. سوم تأثیر آن در اقتصاد کشور و تغییر سازرات واردات. چهارم تأثیر آن در انباشت سرمایه اولیه برای رشد و گسترش تأمین. ثانیاً تأثیر مستقیم آن در سرنوشت سه چهارم مردم ایران که در آن هنگام در روستاها ساکن بودند و به کارهای گوناگون کشاورزی اشتغال داشتند. من نمیدونم که شما تا چند به بعض کشاورزان ایران در آن زمان آگاهی داشتید. من خودم به دلایل گوناگونی ارتباط میکردم و رسیده بودم این زندگی رو و چکلی مردم روستا از محدودترین مردم جامعه بودن. با اینکه غذای مردم رو تهیه میکردن همیشه گرسنه بودن، از کلیه حقوق انسانی محروم بودن، از تمام امکانات بهداشت و فرهنگ‌ها اصلا چیز خارجی ها نمیبریدن. به همین دلیل من فکر میکنم و توجه به فرده که در اون جایی گذروندن چنین لایحه‌ای برای کشاورزان از چه اهمیت اساسی برخوردار. حضرت اکرام مشروطیت را برای تعقب بدرمونی در همه امور کشور از جمله کشاورزی باز شد، اما در این حال که قدرت بزرگ استعماری انگلستان با کمک خودفروختگان و مزدوران داخلی با کودتا راه مشروطیت را برید با حاکم دست نشانده او گرسنه و طماع و اموال املاک مردم چند گذران، چنانکه در حالی که هنگام آمد در مثلا به مسئول رضاخان غذابه چرا که در حالی که هنگام آمدن کفش و کلاهش رو هم حدود انگلیسی پرداخت، هنگام تبدیل در حدود 5600 رقمه سند مالکیت داشت و مبالغ عظیمی پول در حساب بانکی بود. و باری در آن زمان کشاورزی نه تنها پیشرفتی نکرد بلکه حتی عقب مانده‌تر از گذشته شد. که در اون هنگام یک خروار گندم 16 تومان قیمت داشت. بعد اداره تشکیل شد، اداره املاک سلطنتی بود و این اداره املاک سلطنتی ارتش شاهنشاهی اداره میکرد که اینا میرفتند در هر طور اجتماع آبادی بود میآوردن مالکش رو وادار میکردن به نام شاه انتقال بده و اصلاحی هم در اون زمان داره گفتن سلطنتی آوردن وزیر قرآن ردش کردن به نهچه بود جاش که بود بعد یک چیز فاجعه‌بار این بود و اینها چون اصلی کشاورزی اعتراض نداشتن فقط به بهره کشی بیشتر از کشاورزی بپرداختن اما فاجعه‌بارتر این بود که در تمام ایران مدراسی نه تنها سعی میکردن در عمران آبادی املاکشون بلکه سعی میکردن تعمدن میلان دیگر دارن برای که از چشم طمع شاه درست و دماغ پنهان بکنن. پس از سقوط استبداد قبلاوی مالکان که از وحشت از رفتات مملکت آنها به خاطر شدن به دوران گذشته به استثمار بیشتر پرداختند اما لایحه‌ای که راجب کشاورزانه با واقع‌بینی و بیان که مجبور ایدئولوژی‌های وارد داشته شود یا در غیر عوام فرمیشی کرد باشد سرعت را بهبود یک بهبود بعد زندگی شخصی کشاورزان از طریق افزایش سهم آنها را دوم تأمین هم بهبود تدریجی و بهبود بیشتر و تدریجی زندگی شخصی و هم بهبود امور عمرانی و اجتماعی آنها و بهبودی آنها از حقوق انسانی سوم مشارکت دادن کشاورزان در اداره امور عمرانی و اجتماعی خود در راه تحقق این اهداف ماده اول مقرر می‌دارد از تاریخ تصویب این لایحه از سهم مالکانه 20% کم و بر طبق مقررات این لایحه به مصرف خواهد رسید به موجب مواد آتی مقرر می‌گردد 10% آن به سهم کشاورزان افزوده شود و 10% به صندوق‌های عمران و تعاون دهده اسلام بخش برای حقوق عمرانی و اجتماعی تولید شود و اداره امور عمرانی اجتماعی به طور فراتر می‌کنند به صورت شورایی با شرکت نمایندگان مالک و کشاورزان بود با اکثریت داشتن کشاورزان من برای این مثل توسن بسیار می‌آمد من نوشته را که دقیقت که بوده بود ولی به طور کلی عرض کردم به این شکل بود که کشاورزان نمایندگانشون اکثریت داشتن در تاریخ شوراها چی بود؟ انجام اینا خیلی مهمه که برای ده امروز همه مسئله ترد شد انجام عملیات و مدامی و تعاونی اجتماعی مسئول در این لایحه و به مصرف رساندن درآمدها و مراقبت در پست جریان عموم امور عمرها به مواد زیر شدید در سطح قریه تهیه ها با آشامیدنی آبگردی کشت قصدارخونه حمام مسجد رخشوکانه انبار جنسی کمک دوله در جمعه آقا آقا دهیدانی نباتی تقییه هم مسکن ارزان قیمت نگاه داری یتیمان از کار افتادگان دیر احساس راه را من بهره یا با بهره نازم و از حرف دهستان ساختمان در بستانهای کشاورزی در منگاه دا به خانه کرد استخدام ماما و پیدکتار گره در سطح بخش ساختمان بیمارستان در بستان در بستان کشاورزی افری درسی دارو خانه هم کردیم ساختمان پل های نسبت هم کنیم درسی شرکت های دارو شکر را مدیم تورید و مصرف را درسی سند و پای مستوری استثام پزشکی بیدار این ها یعنی انقلاب در جامعه دهرانی تأثیر این دولازه در زمین کشاورزان در تمام مدت کوتاه بسیار بود و رشد محصول کشاورزی بسیار چرچشمی بود و حتی در سال 1330 که واردات کشور و صادرات حضور داشت واردات کشور فزونی داشت و صادرات در سال 32 این فزونی و حتی در سال 33 صادرات فزونی گرفت در واردات و در سال 32 این فزونی به حد اعلای خود یعنی 2,665,66 میلیون ریال رسید لایه باید به دیگر گذشت برد کار در آمد که لایه های بیمه اجتماعی کار در آمد چه من خوصیت من؟ ده بیده ده بیده من که من بیده ده اول من ده برد گرفتم ده برد بشید ده لایه مهم این دیگه محبه کار در آمد یعنی لایه بیمه اجتماعی کار در آمد این قام یعنی حمایت کارگران در برابر خود بپشید و سر این باچه را بزنید. این قانون یعنی حمایت کارگران در برابر خودکامگی سرمایه‌دارانی که برای نخستین بار در زمان حکومت مصدق در ایران تدوین شده. این سخن اوست. من به تمام مقرراتی که حمایت از رنج برمی‌کنند معتقدم. من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمیخواهم کارگری به نفع سرمایه‌دار بیچاره و زبون شود. اما همچنان که در امور دیگر دستخوش اوهام نمیشد و حد گام به گام مشکلات در بستر امکانات و مستجدات اعتماد داشت به موجب این داری کلیه کارداران و خانوادههایشان زیر پوشش بیمه قرار بگیرند. کلیه کارخانه ها و گروه های مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را در مرافضی در دند سازمان بیمه نمایند. حوادث و بیماری ها و از کار افتادگی ناشی از کار، حوادث و بیماری های خانوادگی بلافاصله کارگر، اضطرار حاملگی و وضع هم، آیرمندی، بازنشستگی، کف و دف، کمک به بازماندگان کارگر توفا و بیکاری. به موجه ماده 29 مقرر شد سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه را پایه نموده بانها را تو بیمار تشخیص در درمانده که قرار گرفته پس از آن این سازمان مکلف شد کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار مایه نموده و همچنین کارمندانها مکلف شدند که اون که برای حفظ تندرستی و تأمین بهداشت کارگران لازمه در کارخانهشون به حسب نوع کارشون به وزارت کار به اداره بیمه اعلام بکنند و اداره بیمه ضمن تعریف یا اصلاح کارفرما رو موظف بکنه که اون وسایل رو چکار کنه و همچنین در سازمان وسیله دورای سازمان و هیئت مدیره و هیئت نظارت اداره میشد که در شورای سازمان دو نماینده اتحادیه‌های کارگری و دو نماینده اتحادیه کارفرمایان شرکت داشتند. بخش دیگه راجع به قوه قضاییه است. استبداد با قوه مستقل قضایی ناسازگار و چنانکه مصدق در مجلس پرداخت کرد هیچ ملتی از استبداد به جایی نرسید. لازمی من استقرار ادارت وجود قانون و همزاد آن قوه قضایی مستقل به طرف است و در آخرین تعریف استقرار قوه قضایی مشروط به استقرار اداره چون این خود مشروط به مسئولیت شغلی آنهاست که تغییر و تبدیل شغل آنها بی موافقت خود آنها ممکن نباشد و همچنین مسئولیت حقوق مالی آنها که از هر تعرض تعدیل مسئول باشد پیش از اطلاع مشروطیت جامعه ایرانی در شکل استبداد خودکامگی شاه و شیخ اصیل بود اولین خواست نهضت ملی ایران که دست کم از لواسط قرن گذشته آغاز شد ایجاد عدالتخانه بود این تراثر نشان از دگرگونی ذهنیت جامعه داشت که دیگر نه گله و شکایت از مظالم شاه و شیخ بود و نه اعتماد از اونها برای اجرای عدالت بلکه تقاضای ایجاد سازمان و قوه دیگر جدا و مستقل از آنها که مرجع شکایت و دادخواهی مردم از مظالم آنها نیز باشد و این تقاضا بود که مشروطیت و هدف گرفت و سرانجام به قانون اساسی و قانونمندی جامعه دست یافت به موجب اصل 26 قوای مملکت ناشی از ملت شد به موجب اصول 81 و 82 به استقلال بالای قوه قضاییه یعنی استقلال گذار تأکید داشت به موجب اصل 81 هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و سلوط تفصیل تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا کند و به موجب اصل 82 تبدیل ممنوعیت حاکم محکمه ممکن نمیشود مگر به رضایت در طول پس از طول جای اضافه شدارد و استقرار استعداد غذابی رضاخانی و شروطیت تحضیح و قانون اساسی پایمال شد و این اصل و این درستی که باید تمرد کردن خصوصا یک نوع تفسیر خود کامل شد به این که منظور این است که از اونم که محلش عوض میشه و اینا میشه از این دادگاه خودش دادگاهی بود روز این بیشتر اجازه نمیدن ایشون باید بدم از هم که بعد از حکومت نه روبه داد با گستری از دادگستری انتقام گرفتن و حتی شهر بارد و ساواک همکاری کشور شد و حتی از جمله وزارت دادگستری و اما اکنون که قوه قضاییه منطقه دست مشتی آخونده که قرارات خودشون امامی هم آیت الله و روحانی و درست کنند رجت الاسلام و در حال که چیزی در وجودشون نیست روحانیت و مردم رو چند اصیر چند رو از دور مستدم و استعداد کردن که خیلی از شهر بشتر باشیم نمیدونم واقعا امیدوارم به هر حال چیزی برسیم دستی چی؟ از کنم که من این توجیهات برای این دادم که نشون بدم مسئله مصدق مسئله شخص مصدق فرد نیست و مسئله قوانینش و لوایحش معرفت کاراکتریست که در این آدم وجود داره و کاراکترهاش و دکترینی که داره و پرنسیپ‌هایی که داره در جهت تأمین منافع جامعه است. مسئله این است که از مردم هستن، از منافع جامعه، از منافع مردم. فرمان چه تأمین میکنه منافع مردم رو اصول آزادی و عدالت. و اگر آزادی در یه جامعه شده هر چقدر شدید ترین افراد اگر در رأس یه جامعه بشینن ولی در اون جامعه آزادی وجود نداشته باشه به تدریج به استعداد بشه و مردم لگدمان منافع استعمار استعداد بنده دیگه به دیگه اینکه بیشتر حرف بزنم.